ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سفارت آمریکا در کیف میگوید بیش از 2000 کودک اوکراینی به طور غیرقانونی به روسیه برده شدند. دبیر کل ملل متحد میگوید روسیه نمیتواند در جنگ با اوکراین پیروز شود. رهبران اسرائیل، امارات و مصر برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی جلسه کم سابقه برگزار کردند. با درودهای نوروزی در سال نو خورشیدی با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شماییم. سفارت آمریکا در کیف به نقل از وزارت خارجه اوکراین میگوید که 2389 کودک اوکراینی به طور غیرقانونی از مناطق تحت کنترل روسیه در استانهای لوهانسک و دونتسک به روسیه برده شدند. سفارت ایالات متحده این اقدام را آدم‌ربایی توصیف کرده است. علاوه بر انتشار گزارش‌های مبنی بر انتقال اجباری غیر نظامیان توسط قوای روسی به سمت مناطق جدا شده تحت کنترل روسیه در دونباس، کیف مسکو را به انتقال غیرقانونی کودکان از ماریوپول نیز متهم کرده است. در سه هفته گذشته گزارش‌هایی از تلاش نیروهای روسیه برای ایجاد گذرگاه‌های به ظاهر بشردوستانه منتشر شده تا مردم اوکراین را به سوی روسیه بکشانند. آنتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد، میگوید روسیه نمیتواند در جنگ با اوکراین پیروز شود و ای خواستار انجام فوری مذاکرات صلح شده است. به گزارش خبرگزاری ها، دبیر کل ملل متحد در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت اوکراین را نمیتوان شهر به شهر، خیابان به خیابان و خانه به خانه فتح کرد. آنتونیو گوترش افزود به اندازه کافی گزینه روی میز وجود دارد که بتوان با آن خصومت‌ها را متوقف کرد و ادامه داد این جنگ غیر قابل پیروزی است، دیر یا زود باید از میدان جنگ به میز صلح حرکت کرد. دبیر کل ملل متحد ادامه جنگ در اوکراین را از نظر اخلاقی غیر قابل قبول، از نظر سیاسی غیر قابل دفاع و از نظر نظامی بی‌معنی خوانده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات و محمد السیسی، رئیس جمهوری مصر، امروز در دیداری کم سابقه راه‌های تقویت همکاری برای مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه را به بحث گذاشتند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که برگزاری این دیدار سه‌جانبه در شرم الشیخ مصر پیشنهاد نفتالی بنت بوده که در سفر ماه گذشته او به ابوظبی مطرح شد. بر پایه گزارش ها، علاوه بر موضوع ایران، مسائل مرتبط با سوریه و تحولات بین المللی مرتبط با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نیز از محورهای دیگر این جلسه سه جانبه بود. اجلاس شرم الشیخ در شرایطی برگزار شده که مذاکرات وین با هدف احیای توافق هسته‌ای در جریان است و احتمال حذف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از فهرست آمریکایی سازمان‌های تروریستی نیز مطرح است. نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل اخیراً از آمریکا خواستند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف نکند. یک عضو اتاق بازرگانی ایران هشدار داده با شکلی که عمل می‌شود نه تنها فقر مطلق در کشور از بین نمی‌رود بلکه بسیار بیشتر می‌شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، خسرو فروغان گرانسایه همچنین با اشاره به تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست های تورمی و ارزی جمهوری اسلامی افزوده که در سال جدید دهک های کم درآمد با مشکلات بسیار بیشتری مواجه می شوند و افزایش قیمت زیادی رو خواهد داد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به رادیو فردا می گوید
با توجه به تورم فزاینده‌ای که هست و همچنین با توجه به عیب‌های و اشکالات ساختاری که در چارچوب حاکمیت به طور کلی در اقتصاد ایران هست و همچنین نامناسب بودن توزیع منابع در کشور و همچنین این شکل هرم طبقاتی توزیع منابع که در واقع ابتداءً منابع بین بالاییات توزیع میشه و بعد اون به اصطلاح میزان کمترش توضیح میشه در جامعه، طبیعی است که سال آینده نه این ساختار عوض میشه نه تورم کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باید انتظار داشت که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا بکنه و در نتیجه این فقر ادامه خواهد داشت، با توجه به اینکه میزان سرمایه گذاری ها هم مناسب نیست و البته بیکاری هم باید افزود به این میزان تورم و در نتیجه شاخص فلاکت در نتیجه احتمال زیاد داره بره بالا و نشانه‌ای وجود نداره که عکس این رو نشون بده.
وزارت کار در ایران همین چند ماه پیش اواسط سال گذشته برآورد کرد که 1/3 جمعیت کشور در فقر مطلق قرار دارند. با توجه به جمعیت ایران که حالا 85 میلیون برآورد میشه، این به معنای اینه که یعنی یه چیزی حدود 20 میلیون دست کم در فقر مطلق هستند.
خب البته این آمار حکومتی و البته رسمی رو میبایست با احتیاط تحلیل و تلقی کرد، اما از اون چیزی که ظاهراً و به طور کلی برمی آید نزدیک 70% زیر خط فقر مطلق و فقر نسبیه. در نتیجه اگر ما نصفی از این مقدار، یعنی حدود مثلا 3.5 که نزدیک 35% ما به عنوان فقیر یا فقر زیر خط فقر مطلق تلقی بکنیم، چیز شگفت آوری نیست. ولی باید توجه داشته باشیم که این اعدادی که از سوی مقامات رسمی اعلام میشه طبیعتا حاکی از نوعی خوشبینیه و بنابراین میبایست با نگاه انتقادی به اون نگاه کرد. ولی چیزی که وجود داره و بنابراین مورد توافق اینه که یک فقر مطلق و نسبی جمعش افزایش پیدا میکنه و البته در این شرایط با توجه به اینکه لایه های بیشتری از طبقه متوسط فقیرتر میشن باید انتظار داشت که فقر مطلق هم بیشتر بشه. و البته نباید فراموش کرد که یک دلیل مهم اونم این است که تورم در کالاهای اساسی و مواد غذایی بسیار بیشتر از تورم عمومی و میانگین اونه و در نتیجه این تحلیل به نظر موجه میرسه که فقر مطلق هم در سال نو و جاری البته افزایش پیدا خواهد کرد.
یکی از پرسش‌هایی که وجود داره آقای علوی اینه که با توجه به گرفتاری‌های مالی و اقتصادی کشور اصلا منابع مالی از کجا تامین میشه؟
خب قاعدتاً بیشتری منابعی که الان دولت خلق میکنه از راه استقراض و مالیات هاست و البته مالیات از لایه ها و طبقاتی که به هر حال در دسترس هستن و نه اونهایی که باید مالیات ازشون گرفته بشه و این بخش دیگرش که مربوط میشه به فرضاً استقراض از بانک مرکزی، این تورم زا هست. بنابراین ما با دو فشاره که فشار مالیاتی روبرو هستیم، یکی فشار تورمی که جمعش باعث میشه که این اقتصاد از حالت خلاقیت تولیدی بودن خارج بشه، چیزی که خود مقامات حاکمیت هم بهش به هر حال اذعان دارن و این دو منبع کافی نیست برای سرمایه گذاری. کما اینکه آمار فرضاً 10 سال اخیر نشون میده سرمایه گذاری خالص به قیمت ثابت و همچنین رشد اقتصادی منفی بوده یا فرضاً ناچیز بوده و در نتیجه اشتغالی هم ایجاد نمیشه با این منابعی که من خدمتتون گفتم.
مراودات خارجی با دولتی مانند جمهوری خلق چین و روسیه چقدر در تأمین این کسری‌های مالی دولت دخیل میتونه باشه؟
خب این کشورها هر چند نباید فراموش کرد که کم یا زیاد تأثیر دارن بر اقتصاد ایران، منتها تأثیر اینها اونچنان نیست که مراوده مثلا با غرب یا فرضاً با کشورهای پیشرفته که میتونه با ایجاد تکاپو در اقتصاد ایران، سرجذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران کمک بکنه به اقتصاد ایران. مشکل اقتصاد ایران این نیست که با کشورهایی که مثل روسیه یا چین به اصطلاح هستن همکاری میکنه، مشکل اینه که با یک جهان بزرگتر، متنوعتر و البته پیشرفته تر همکاری نداره و این همکاری با اون کشورهاست که البته میتونه باعث بشه که سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنه، نرخ رشد اقتصادی بالا بره و اشتغال افزایش پیدا کنه و به تدریج نرخ فقر نسبی و مطلق کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
فرداگران. امروز 22 مارس دوم فروردین در تقویم ملل متحد روز جهانی آب نامگذاری شده با هدف ارتقای سطح هوشیاری همگانی نسبت به این سرچشمه زندگی. در ایران بحران کم آبی همواره از اصلی ترین مسائل کشور ارزیابی شده است. مهیار طهماسبی گزارشی دارد در این خصوص.
تنین سرنای عزا که آبان ماه گذشته بر چشمه کوهرنگ نواخته شد به گوش کسی نرسید تا در روز دوم فروردین ماه و همزمان با روز جهانی آب رسانه‌های ایران خبر از خشک شدن این چشمه بدهند.
خیلی چشم رو بکنیم ناراحت کننده.
چشمه‌ای که آب 5 شهر و 34 روستا را تأمین می‌کرد و یکی از اصلی ترین سرچشمه‌های رودخانه‌های کارون و زاینده رود بود. مهدی پژوهش عضو هیئت علمی دانشگاه شهر کرد می‌گوید:
فقط اینا بدونید که ما تا چند ماه پیش دعوا سر انتهای زاینده رود بود. الان دیگه ابتدای زاینده رود و سرچشمه دیگه آب نداره.
بیش از 3 دهه است که مسئولان در جمهوری اسلامی خشکسالی را انکار کردند و با اجرای پروژه‌های غیر کارشناسانه با هدف خودکفایی منابع آبی کشور را دچار بحران کردند. طرح‌های انتقال آب مثل تونل‌های از روی شماره کوهرنگ و بهشت‌آباد از این جمله‌اند. امروز 10 استان مازندران، فارس، اصفهان، خوزستان، همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و یزد در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند. تنش آبی در سال گذشته مردم استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان را به خیابانها کشاند. اعتراض مردمی با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد، اما گستردگی اعتراضات به حدی بود که اولین سفر رئیس دولت 13 به استان خوزستان باشد با وعده رفع مشکل بی‌آبی. تنش آبی و مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی به کلام رهبر جمهوری اسلامی هم راه پیدا کرد و در سخنرانی روز اول فروردین هرچند با اما و اگر به آن اشاره کرد.
ما در کشورمون حالا اونی که معروف دارند، البته نظراتی در این زمینه دارم، لکن حالا اونی که گفته میشه به طور معمول این است که ما دچار کمبود آب هستیم. خب اگر کشاورزی ما دانش بنیان شد، مشکل کمبود آب هم حل خواهد شد.
آنچه به کلام می آید اما همان نیست که عمل می شود. تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی همچنان موجب کشت محصولات آببر همچون برنج و هندوانه، آن هم در استانهای دچار تنش آبی می شود و ابراهیم رئیسی هم در سفرهای استانیش دستور به تسریع در ساخت سدهای غیر کارشناسی مانند خرسان، چمشیر و بختیاری می دهد.
تا پایان 401 ما انشالله شاهد آبگیریش باشیم.
روز گذشته همزمان با روز جهانی آب، برنامه محیط زیست سازمان ملل به تأکید بر نقش آبهای زیرزمینی در حیات ساکنان کره خاکی پرداخت. آبهای زیرزمینی تقریباً 99% از کل آب شیرین مایع روی زمین را تشکیل می‌دهند. با این حال، برداشت بی‌رویه از این منابع زیرزمینی خسارات جبران ناپذیر به بار آورده است. در ایران استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی 31 استان کشور را در معرض خطر جدی فرونشست قرار داده است. 28 میلیون نفر از جمعیت ایران در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند و از 609 دشت کشور 400 دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارند. یعنی برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها منجر به تغییرات بازگشت ناپذیر در دشت شده. زمین نشت کرده و ترک‌ها و شکاف‌ها و فروچاله‌ها آشکار شدند. در حالی که در جهان 4 میلی‌متر فرونشست سالانه به عنوان آستانه بحرانی معرفی می‌شود، میانگین فرونشست سالانه در دشت‌های ایران بیش از 30 سانتی‌متر است. و این یعنی زمینی که از سفره‌های آب زیرین خالی شده، مزارع، جاده‌ها، خانه‌ها و شهرها را خواهد بلعید.
مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا برای دریافت دیدگاه‌ها و پیام‌های شما 2420221122111 و 13. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.